برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من، خواهر بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی.
سلام، به ایستگاه فردا ویژه اعتراضات سراسری در ایران گوش میکنید. من فرشید منافی هستم و برنامه امروز رو میخوام با سوالی شروع کنم که البته میدونم شما مخاطبش نیستین، ولی راستش نمیدونم کی باید جوابشو بده. سوالم اینه که این نیروهای وحشی و آدمکشی که این روزها در خیابونها میبینیم و دارن انسان نبودن خودشون رو فریاد میزنن، از کجا اومدن؟ پدر مادرشون کیه؟ سر کدوم سفره بزرگ شدن؟ در همین اعتراضات دیشب شاید دیده باشید اون فیلمی رو که یک مأمور سرتاپا مسلح خانومی رو دم در یک فروشگاه زیر ضربات باتوم گرفته و اون خانوم هم بنده خدا یک کیسه خرید دستشه و داره فریاد میزنه من اومدم خرید کنم، ولی اون مأمور بیرحم روی زمین انداختتش و به زدنش ادامه میده. جالبه که مأمور دیگه‌ای تلاش میکنه مأمور شماره یک رو مثلا متوقف کنه و زیر لب بهش میگه اینجا پر دوربینه. یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای بزنی بزن، ولی یه جا بزن که کسی فیلم نگیره. اینا کیان خدا وکیلی؟ هیچ بویی از انسانیت بردن؟ یا ویدیوی دیگه ای اومده بود از یک سرکوبگر وحشی پلاستیکی که اونم خانم سالمندی رو از روی پله ها هل میده و پرتش میکنه پایین. من واقعا برام سواله اینا مکانیسم تولیدشون چی بوده؟ از زیر بته به عمل اومدن؟ رباتن؟ انسان ناندرتالن که مغزشون اندازه گردوه؟ چیان اینا آخه؟ اینجاست که در کنار همه اینها تصاویر کتک خوردن همین لباس شخصی ها و نیروهای سرکوب مغز فندقی به دست مردم و حتی لخت کردن چند بسیجی در خیابونهای چند شهر دیگه کسی رو نگران چرخه خشونت نمی کنه، بلکه حالشون رو بهترم می کنه. اما تمام این وحشت آفرینی های نوکران رهبر فایده ای نداشته و دیشب به تایید دوربین های مردم ایران یکی از گسترده ترین تظاهرات و اعتراضات تمام سالهای بعد از انقلاب رو شاهد بودیم، جوری که بجز شهرهای بزرگ و کوچک نام روستاهایی با 3-4 هزار نفر جمعیت هم به لیست اعتراضات اضافه شده که خب این خودش نشون دهنده وسعت و گستردگی و عمق این قیام مردمیه. کار به جای رسیده که خونین ترین اعتراضات اخیر رو دیشب در شهر ایزه در شمال شرق استان خوزستان داشتیم که نیروهای سرکوب با شلیک مستقیم چندین نفر رو کشتن که یکی از اونها کیان پیرفلک، یک پسر بچه معصوم 10 ساله بود، یعنی صاحب این صدا.
خدای ولی جمال این نیروهای خوب من درست کردم برای جشنواره جابر ابن حیان و میخوام الان برای اولین بار امتحانش کنم ببینم کار میکنه یا نه.
بله، کیان رو با شلیک مستقیم کشتن تا مردم ایزه رو ساکت کنن و در حالی که خودشون دیگران رو به کودک کشی متهم میکردن در این 63 روز نشون دادن مدال طلای کودک کشی رو باید بدون هیچ شک و تردیدی به گردن علی خامنه ای انداخت که احتمالاً الان از شدت اعتراضات و از بعد اعتصابات داره به خودش میپیچه و برای همینم هست که عواملش دارن روز به روز خشنتر و قسی القلب تر میشن. البته فاجعه دیشب در ایزه انقدر ترسناک بود که نظام به سرعت سعی کرد توی بوغهای تبلیغاتیش بدمه و اون رو گردن معترضین بندازه و دوباره علم این که تروریست ها مردم رو کشتن و خود معترضین تیراندازی کردن رو راه انداخته که خب اگه کسی باور کرد که ماجرای شاه چراغ در شیراز کار داعش بوده، الانم باور میکنه که در ایزه هم مردم همدیگر رو کشتن. البته نظام حق داره انقدر عصبانی باشه. وقتی میبینه امروز هم بازار بزرگ تهران در اعتصاب بود، بازار اصفهان رسما تعطیل بود، بازار تبریز و کرمانشاه و چندین شهر دیگه بسته بودن، تا اونایی که هنوز نمیخوان واقعیت کف خیابون و قلب مردم رو ببینن بفهمن که دیگه تموم ماجرا و شما نمیتونید به روزهای قبل از این قیام برگردید، و بترسید و بلرزید از روزی که اونایی که میترسن و هنوز از پشت پنجره ها دارن با چشم های نگران اعتراض دیگران رو نگاه میکنن، این شعار دیشب بچه های اکباتان تهران رو لبیک بگن. یه روزی میگفتیم این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود، حالا دیگه داره جدایی ها روز به روز با آغوش های باز مردمی که توی خیابون همدیگر رو با محبت نگاه میکنن و در کنار هم میترسن و شعار میدن و میغرن و گریه میکنن و فرار میکنن و کتک میخورن و هزینه میدن کم و کمتر میشن، و اونی که هر لحظه هر ثانیه داره به تنهایی مطلق و فرو رفتن در منجلابی که خودش درست کرده نزدیک میشه، کسی نیست جز اون آیت الدیکتاتور و ملازمان درگاهش.
اعتصابات مغازه‌داران کسبه هاشمیه 26 آبان همه تعطیل.
امروز 26 آبان شیراز مالیاباد همه مغازه ها تعطیلن.
بیرون ساعت 11 همه تعطیل.
امروز 26 آبان مشهد خیابان سعدی اعتصاب کامل.
کرمانشاه 26 آبان اعتصابات سراسری.
کرمان 26 آبان اعتصابات سراسری.
26 آبان تار با پایین اصفهان. دمتون گرم. اینم از ابن سینا. 26 آبان اعتصابات سراسری.
26/8 ساعت 9:40 دقیقه بازار بزرگ تهران تعطیل.
بازار کفاشا 26 آبان تعطیل ساعت 10:30.
قزوین 26 آبان 1401. صبح همه باید باز باشن، ظهرم نیست، تمام مغازه‌ها تو شلوغ‌ترین خیابون شهر بستن، همه بستن، همه.
26/8/1401 بازارهای شادآباد اعتصاب کسبه، همه مغازه‌ها رو بستن.
26/1401 سومین روز اعتصاب، بازار سنتی عراق تعطیله.
26/1401 دوستای آخته‌تر شهرستان بوکان، مردم مسیر جاده بوکان مهاباد رو مسدود کردن به علت شهید شدن سالار مجاور.
مشهد منطقه قرنی ساعت همه مغازه ها به علت اتصاب تعطیلن و فاکتور گاز اشکاوه تخریب احوال عمومی.
26/1401 دی افتتاح بوکان تشییع جنازه سالار مجاور.
این هفته خبرهای نگران کننده ای هم در مورد سلامت حسین رونقی که در اعتراض به شرایطش اعتصاب غذا کرده بود از زندان اوین شنیده میشد. پدر مادرش هم که مدت ها بود بین خونه و زندان در رفت آمد بودن، بعد از کلی فراز و نشیب رد پسرشون رو گم میکنن و همین میشه که پدر حسین رونقی یک پیام ویدیویی میده و از وضعیت پسرش ابراز نگرانی میکنه.
حسین را در بیمارستان دی قایم کردند، به اتاق عمل بردن. ملت ایران، فرزندم را میخوام بکشن. از دنیا، کشورهای جهان و ملت ایران درخواست کمک میخواهم.
بله، همون شب ملت به درخواست برادر حسین رونقی میریزن جلوی بیمارستان دی و کلی درگیری و ماجرا هم اطراف بیمارستان پیش میاد و کلی ملت شعار میدن. اون شب معلوم نمیشه حسین رونقی کجاست، ولی روز بعدش اعلام میکنن همون شب به یه بیمارستان دیگه منتقل شده بوده و قوه قضاییه هم تصویری از ملاقات مادرش با اون تو بیمارستان منتشر میکنه که خیال مردم راحت بشه که حال حسین رونقی خوبه. البته خوب بودن که تعبیر درستی نیست و در همین حد که بدونیم زنده است و هوشیاره، وگرنه کسی که روی تخت بیمارستان تحت لفظ دراز کشیده قاعدتا نمیتونه حالش خوب باشه. اما این روزها تا دلتون بخواد تو ایران بازداشتی و دربند داریم. آرش صادقی فعال اجتماعی دربند که پدرش گفته با وجود ابتلای آرش به سرطان خود زندانبانها بهش دارو نمیدن و حتی اجازه هم نمیدن که ما بهش دارو بدیم. یا سارا سنیعی هنرمند مجسمه‌ساز که بیش از 50 روز پیش در حمله‌ای که به خونش صورت گرفت بازداشت شد و اونجوری که خواهرش به همکارای ما در رادیو فردا گفته وضعیتش بسیار مبهمه.
جمهوری اسلامی نگفته چرا دستگیر شده و چرا توی خونه سارا بودن. ما اینا رو اصلا نمیدونیم و هیچ تماسی باهاش نداشتیم که بتونه به ما توضیح بده که چی شده یا دستگیرش کردن.
بله، به نظر میاد برادرا سرشون انقدر شلوغه که نمیرسن به خانواده‌ها بگن عزیزتون رو حتی به همون جور های کلیشه‌ای همیشگی که میسازن گرفتیم. یا مثلا حسن احمدی زیدآبادی فعال سیاسی که دیروز بازداشت شد و مینا قراگوزلو فعال دانشجویی زندانی، طبق یک سناریویی که قبلا هم در مورد یک سری از بازداشتی ها دیده بودیم، به بیمارستان روانی منتقل شده. و یک خبر عجیب دیگه این که خانواده بختیاری، یعنی والدین پویا بختیاری که در اعتراضات آبان 98 کشته شد، هم توسط نیروهای مثلا امنیتی حبس خانگی شدند. و البته خیلی ها نگران توماج صالحی خواننده زندانی هستند که تا حدی که 126 هنرمند، شاعر، نویسنده، فعال مدنی، فرهنگی و رسانه‌ای با امضای نامه خواستار آزادی توماج شدند، چون همه مطمئنن که الان زیر فشار و شکنجه شدیده. علاوه بر این، بر اساس فهرستی که به دست رادیو فردا رسیده، در جریان اعتراضات اخیر بیش از 110 نویسنده و روزنامه‌نگار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به دلایل سیاسی بازداشت یا تهدید شدند یا مورد آسیب قرار گرفتند. و به عبارت دیگه کسانی که یکی از این بلاها سرشون نیومده انگوش شمارن و به قول بچه‌ها احتمالاً از هنرمندا فقط مهران رجبی و شریفی نیا و داریوش ارجمند که به هر حال از اصحاب سفره هستن جون سالم به در بردن. و از اون طرف هم که خانه سینما اعلام کرده اکثر بازیگران مشهور و کارگردان‌ها تو این مدت دچار ممنوعیت کاری شدن و قرارداد عده‌ای هم فسخ شده. به نظر میاد نظام مقدس به این نتیجه رسیده که کلن سینما و رسانه و کار سیاسی رو برای غیر خودی ها تعطیل کنه و مثل قوای سگانه فقط یک دست های تایید شده سر سفره از این به بعد مجاز به کار کردن تو این عرصه ها باشن. به هر حال تعداد حاضرین در لیست بازداشتی های این دوران انقدر زیاده که پرداختن به همه اونها امکان پذیر نیست و خب اسم اونایی که معروف ترن توی رسانه ها مطرح میشه، ولی این روزا خانواده های زیادی هستن که فرزندان خودشون رو زیر دست بازجوها و زندانبان هایی میبینن که دارن به قول زنده یاد نوید افکاری برای تناباشون دنبال گردن میگردن، جوری که تا همین الان هم چندین نفر به اعدام محکوم شدن.
فرمانده خدافظ، خوش اومدی، بدرود. بفرما، اسرائیل منتظره. برای سقوط این نظام امروز کل ایران متحده. تابلو شدیم، داره بوش در میاد، خون شما سو جدول الان دیگه. به به، بوی سوختن میاد، داره آخور رو منقل کباب میشه. کشور رو سر تو خراب میکنیم، کشتین فکر کردی ثواب میکنین، حالا مامور عقده ای ترسیدی چرا؟ پس بگو چرا داری فرار میکنی ها؟ مردم ریختن تو خیابو، شورتتون آویخته است، جمشید پیش هم هست و کل تو باویشتر. بالون جیب محکمه از قاضیش خر، دوتا مصره بس پا پیچ جم میشه، یه بیت که رهبرم قاتیش هست، میگم این بیتو با ساتیش زد. سردشه میره پاس مجتبا روی آتیش، این قتلان باید ثبت بشه توی تاریخ. رو پولتون حساب میکنی ولی تا به جنبی دیگه پولی تو حساب نیست. مردم واستادن روبروت، اون باتومو میکنن تو جلوت. خیابونا مال ماست، روی زمین نمیمونه خونمون. میگیم افساد میده کشت سپاه، مرگ بر کل نظام. افساد میده کشت سپاه، مرگ بر کل نظام.
خب همکارم فرشته قاضی در استودیو با ما. سلام فرشته، کمی از دیروز و امروز از خبرها بگو، از مشاهداتت.
فرشته، اگه بخوایم سه تا شاخص مهم رو بگیم، یکی اعتصاب بازاریان هست که برخلاف تمام فشارهای نیروهای حکومتی و امنیتی و حتی تهدید و بازداشت برخی کسبه در برخی شهرها همچنان ادامه داره.
میدونیم هر سه روز بوده، یعنی از
هر سه روزی که اعلام شده بود، مشخصا در تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، نجف آباد، عراق، ایلام، گرگان، بابل، سومه، سرا و در 12 شهر کردنشین از اشنویه و مهاباد در شمال غرب گرفته تا سنندج و کامیاران و سرپل ذهاب در مناطق جنوبی تر در اعتصاب کامل به سر میبرن.
اعتصاب بازار تهران شده. خیلی عجیب بود، یعنی فهم کنم سالها بود که همچین اتفاقی نیفتاده بود در بازار تهران.
هم بازار تهران هم بازار تبریز جزو معدود مواردی هستش که مثلا از شهرهای کردنشین این که اعتصاب بکنن، این انتظار انگار تو ذهنیت همه وجود داره، ولی در مورد بازار تهران و تبریز چنین تصوری وجود نداشت که بیان به این اعتصاب ها به این شکل بپیوندن، اون هم در شرایطی که به شدت تحت تهدید هستن، احتمال بازداشت هست، احتمال لغو مجوز اون کسب و کاری که دارن هست، ولی این اتفاق افتاده. و
بازداشتی هم آیا داشتیم در بین بازاری ها؟
گزارشی از تبریز اومده که چند نفر بازداشت شدن، ولی ما هنوز از هویت و اینکه چه کسایی بازداشت شدن و آیا در بازداشت نگه داشته شدن یا چه اتفاقی افتاده هنوز اطلاعات دقیقی ما نداریم.
امروز سنندج و بوکان هم خیلی شلوغ بود.
این سنندج و بوکان در واقع میشه گفت فضای این دو شهر ملتهب و متشنج بوده. ویدیوها حضور گسترده مردم در خیابانها رو نشون میده. از بوکان نیروهای حکومتی اومدن جاده های منتهی به آرامستان، قبرستان اون شهر رو بستن، به دلیل اینکه از بامداد، یعنی از شب گذشته، مردم با پیاده راه افتاده بودن به سمت آرامستان به خاطر کشته شدگان دیروز اونجا که امروز خاک سپاری بشه. سنندج هم 44 کشته شده بود امروز که باز هم همین وضعیت بود. بعد از آرامستان، بعد از این خاک سپاری یا مراسم 40، شهر به شدت متشنج شده، نیروهای امنیتی با مردم درگیر شدن. از بوکان تصاویری داریم از شهرداری بوکان که
به دست خودشون گرفتن، شهرداری
مردم به دست خودشون گرفتن، یا اون فروشگاه کوروش که میگن بس توی اون تصاویر که متعلق به سپاه اصلا زدن کلن این فروشگاه رو نابود کردن به نوعی، میتونیم اینجوری بگیم.
بله، و جمعیت در بوکان و سنندج حیرت انگیز بود از تصاویری که به دستمون میرسید امروز.
جمعیت حیرت انگیز، شاید یه دلیل مهمترش امروز این باشه که شب گذشته از دیروز که تعدادی از معترضین اونجا کشته شدن، مردم جلوی در اون خونه اون معترضین جمع شدن، همونجا هم تیراندازی شد، دوباره کسان دیگری کشته شدن. و این در واقع اینطوری بگم که این کشته شدگان، خاک سپاریشون یا مراسمشون یا ابراز همدردی که مردم میرن جلوی در اونا میکنن، پیوند خورده به خیابانها، به کف خیابانها، به اعتراضات.
دقیقا.
همون شعارهایی رو میشنویم در خاک سپاریشون یا جلوی خونه این کشته شدگان، همون شعارهایی رو از مردم میشنویم که در اعتراضات کف خیابانها میشنویم، شعارهایی علیه زن ستیزی و شعارهایی علیه حکومت جمهوری اسلامی.
یه خبری هم من دیدم که پدر کیان پورملک هم ظاهراً بهشون به شلیک شده، ظاهراً امروز پسر بچه 10 ساله‌ای که دیروز در ایزه به ضرب گلوله کشته شده.
امروز شلیک نشده، کیان پورفلک همراه با پدرش توی ماشین بودن که ماشین به رگبار بسته میشه، کیان کشته میشه، پدرش گلوله خورده و توی بیمارستان هست. یه نکته مهم دیگه هم سر این اعتراضات و به خصوص این دو روز گذشته وجود داره، اون گستردگی جغرافیایی هست که شاهد هستیم. ویدیوهایی از بعضی شهرها، حتی روستاها منتشر شده که اونجا گفته میشه که اصلا اولین باره. مثلا روستای فیشور در استان فارس ویدیویی ازش اومده که همونجا کسی که داره میگیره میگه این اولین باره که مردم اومدن توی خیابون تجمع دارن، همون مال شب گذشته.
روستای پیشور هست.
پیشور، ممنون که منو تصحیح کردی. و همچنین سربند.
اسامی هست که خیلی کم میشنویم، اسامیه که واقعا کم میشنویم و تعداد جمعیت بسیار کمی دارن اینها و خیلی حیرت انگیزه که اینها هم سربند گفتی. سربند هم یکی از جنوبی ترین شهر
اونجا هم باز شب گذشته اولین بار بود که تجمع برگزار شده بود. یعنی این گستردگی جغرافیایی، هم از یک طرفی ما داریم درس جغرافیا یاد میگیریم، اسامی شهر و استان‌ها رو یاد میگیریم، هم از طرف دیگه این عمق اعتراضات رو داره نشون میده. اینکه نارضایتی و اعتراضات علیه جمهوری اسلامی دیگه مختص مثل 88 تهران و چند شهر بزرگ نیست، یا مثل 98 مختص چند استان نیست، نه، حتی سر کشته شدگان ما وقتی این جغرافیا رو نگاه میکنیم توی راستی آزمایی هایی که ما کردیم الان دیگه رسیدیم به 18 استان.
درسته. بسیار خوب، ممنونم ازت فرشته غازی، همراه ما بود در استودیو.
سلام، این دفعه با دفعه قبل خیلی فرق داره. همین که تو کل دنیا خار و ذلیل شدن، چه داخل کشور و چه خارج از کشور، با ترس و وحشت میان بیرون. همین که نماینده‌های خودشونو بدونه که مردم بفهمن فرستادن سازمان ملل که دروغاشونو دوباره تکرار بکنن، نشون دهنده ضعف و وحشت این رژیم جنایتکار هست. با امید پیروزی. بگو.
دیگه وقتشه که از گینس بخوایم که رکورد مقام معظم رهبری و به عنوان بیشترین فحش‌خور دنیا دیگه به ثبت برسونه. فکر نمی کنم تو دنیا اینقدر فحش خورده باشه و پر رو وایساده باشه.
برای ارزشی اسفخر مختلط و آرایشگاه مختلط و واگن ویژه بانوان نداشتن ترسناک نیست. اونجا که میگه پناه بر خود اون فیلمشه، وگرنه که تاریخ به ما نشون داده اینا همونان که تشریف میبرن کانادا بعد عکسشون در میاد که تو باشگاه با یه خانم بلوند دارن ورزش میکنن، یا از اونور تشریف میبرن سوئیس چادرشون رو باد میبره.
سبیه هست هر جا خنده خوب نیکا، قصه ما شروع شد، حدیث ما شد مانا. پایین اومده مردم بود، رفتیم بالا صداشون، با اسم رمز مرسا خدا نگهدارشون. پایین اومده مردم بود، رفتیم بالا صداشون، با اسم رمز مرسا خدا نگهدارشون.
احتمالاً خیلی از شما داستان اسب تروآ رو شنیدین، حالا یا داستانشو خوندین یا فیلمشو دیدین یا حداقل اسمشو شنیدین. حالا برای اونایی که شاید ندونن اسب تروآ چیه، هم برای اینکه یه بار دیگه یادآوری بشه، داستانشو خیلی کوتاه میگم. ماجرا اینه که یونانی‌ها یه جنگ طولانی داشتن و می‌خواستن شهر تروآ که از نظر جغرافیایی توی ترکیه امروزیه رو تسخیر کنن. هر کاری میکنن و هر تلاشی میکنن نمیتونن شهر تروآ رو فتح کنن. بعد از 10 سال که شهر تروآ رو محاصره کرده بودن، یه حیله جنگی میزنن، میرن یه اسب چوبی توخالی خیلی بزرگ میسازن و تعدادی از جنگجوهاشون رو توی اون اسب مخفی میکنن. بعد هم اسب چوبی رو به عنوان هدیه جلوی دروازه شهر تروآ میذارن و به ظاهر برمیگردن سمت یونان. اهالی شهر تروآ هم خوشحال و خندون اسب رو میارن داخل شهر که به عنوان یه یادگاری از پیروزیشون نگهش دارن. خلاصه شب میشه و مردم تروآ میرن که بخوابن. در تاریکی شب جنگجوهای یونانی از اسب چوبی بیرون میان و دروازه های تروآ رو روی لشکر یونانی ها که برگشته بودن باز میکنن. بقیهش هم که دیگه مشخصه، به شهر شبیخون میزنن و تروآ رو تصرف میکنن. حالا چی شد که داستان اسب تروآ رو تعریف کردم؟ جونم براتون بگه، از همون اولی که این دفعه سر و صدای اعتراض تو ایران بلند شد، مهمترین فرقی که با اعتراض‌های سابق داشت میانگین سنی معترضین بود. یعنی از همون اول تا همین امروز خیلی از اونایی که کف خیابونن شعارنویسی میکنن یا توی مدارس و دانشگاه‌ها دارن اعتراض میکنن، نافرمانی مدنی میکنن، عمامه پرانی میکنن، متولدهای دهه 80ن. راستش این حضور دهه 80ی ها منو یاد داستان اسب تروبا انداخت. چرا؟ اول یکم بریم عقب‌تر. جمهوری اسلامی از همون روزی که سر کار اومد خواست که جامعه رو طبق متد و روش خودش بسازه، چیزی که خودشون بهش میگن امت اسلامی. هر کاری هم که میخواست کرد، از حجاب اجباری و نماز و روزه اجباری بگیر تا ممنوعیت مشروب و ویدیو و ماهواره تا بگیر و به بندهای عقیدتی دیگه. خلاصه هر محدودیتی که لازم میدید اعمال کرد تا یه جامعه ایدئال برای خودش بسازه. اولین نسلی هم که به دستش افتادن بچه‌های دهه 50 بودن. اولین نسلی که توی مدارس جمهوری اسلامی مدرسه رفتن همین دهه 50 بودن. خب قاعدتا جمهوری اسلامی خیلی روی این نسل حساب باز کرده بود. بالاخره اولین محصول تربیتیشو باید نشون میداد دیگه. ولی این نسل شدن همون یونانی‌های پشت دروازه‌های تروآ. تمام اون سرخوردگی هایی که جمهوری اسلامی تو مدرسه بهشون وارد کرد، تمام اون ترس و وحشتی که از کتک خوردن های بی پایان تو مدرسه بهشون وارد شد، تمام اون سختگیری هایی که تو جوونی بهشون شد، البته جوونی که نکردن چون حتی برای یه قدم زدن ساده با یک نفر از جنس مخالف باید توی کمیته به 100 نفر جواب پس میدادن و تحقیر میشدن، تمام اون خشم و عصبانیتی که از تباه شدن عمرشون داشتن براشون تبدیل به یک دگردیسی درونی شد. دگردیسی که نتیجهش تربیت بچه‌های متفاوت با خودشون بود. همین بچه‌های دهه 80ی، بچه‌هایی که راحت گول نمی‌خورن، بچه‌هایی که حقشون رو می‌شناسن و مطالبه می‌کنن، بچه‌هایی که از همه مهمتر سوال می‌کنن، دلیل می‌خوان، مثال می‌زنن، استدلال می‌کنن. حالا همین بچه‌ها درست مثل سربازان یونانی که شبانه از اسب تروآ بیرون اومدن و شبیخون زدن، بیخبر و یهویی به خیابون اومدن و خواب رو از چشم جمهوری اسلامی گرفتن. بله، جمهوری اسلامی و رهبرش خوشخیال بودن که جمعیت ایران رو سربازها و امربرهای خودشون میدیدن. نگاه اونها به آدمها نگاه به عدد و رقم و سرباز بود. سید علی دهه 90ی هاشو فراخونده که یادتونه. سید علی هم درست مثل مردم تروآ که با دیدن اسب چوبی کیف میکردن و احساس پیروزی میکردن، از دیدن سربازهای کم سن و سالش تو دلش قند آب میشد. ولی درست مثل همون شب واقعی تروآ، این نوجوانهای دهه 80ی از اسبهای چوبی بیرون اومدن و تبدیل به کابوس بیپایانی برای سید علی و تمامیت جمهوری اسلامی شدن. بله، این نوجوانهای دهه 80ی نسلی هن که اولین تربیت شده های جمهوری اسلامی تحویل آقایون دادن، نسلی که انگار ولکنشون بد جوری به رفتن نظام اتصالی کرده.
چون تو وادادی من ایرانی هم، همین نسلی که حاکمی که من دشمنم، چون عقایدم متفاوته و همه جایزه میده واسه کشتنم. من سرباز این جنگ نیستم، یه انسان طالب آزادی، نمیخوام بچم فردا به هم بکیران ویران شد. چون تو وادادی من ایرانی هم، همین نسلی که حاکمی که من دشمنم، چون عقایدم متفاوته به همه جایزه میده واسه کشتنم. من سرباز این جنگ نیستم، یه انسان طالب آزادی، نمیخوام بچم فردا به هم بگه ایران ویران شد. چون تو وادادی من ایرانیم، همین نزدیکی حاکم میگه من دشمنم، چون عقایدم متفاوته به همه جایزه میده واسه کشتنم. من سرباز این جنگ نیستم.
خب جلال سعیدی همراه ماست در استودیو. سلام جلال.
سلام، سلام به همگی.
خب خبرهای اومد از قطر که بله. کارلوس کیروش کنفرانس مطبوعاتی داشت و حرفای زدی خورده.
بله، کارلوس کیروش دیروز کنفرانس مطبوعاتی داشت و به قول دوستان یکی از مهیب‌ترین سقوط‌های تاریخ رو رسما تجربه کرد با حرفایی که تو مصاحبه زد. ماجرا هم این بود که خبرنگار شبکه اسکای نیوز ازش پرسید که بالا میتونیم فایلش هم بشنویم، من ترجمه‌اش رو می‌خونم، که شما با اینکه نمایندگی کشوری رو بر عهده دارید که صدای زنها رو خفه میکنه مشکلی ندارید؟ کیروش جوابی که داد واقعا همه رو غافلگیر کرد، چون میتونست خیلی محتاطانه بگه که من آدم سیاسی نیستم یا مثلا ایرانی نیستم، کاری با سیاست ندارم و مشکل من مسئله من فوتباله. ولی از ایشون پرسید که اول شما از کدوم شبکه هستید و بعد درخواست پول کرد، خیلی جلوی دوربین و خیلی سیت گفت با رئیست صحبت کن و
چقدر
پول به من میدی، من بعد جام جهانی جوابتون رو میدم.
خیلی عجیب بود، خیلی جواب عجیب،
حیرت انگیز بود. یعنی میگم یه سقوط آزاد عجیب بود. بود برای کیروش که به هر حال شخصیت محبوبی بود تا پریروز میشه گفت و دیروز این بلا رو سر خودش آورد.
البته مثل که به گفته بود که به نوعی بازیکن‌ها امکان اعتراض هم
آره
دارن.
خیلی حالا اون خیلی حرف کلیه که همه آزادی بیان داره، همه میتونن حرف بزنن. و در آخرم که داشت میرفت برگشت به اون خبرنگار گفت که خوبه که در مورد وضع پناهنده‌ها در بریتانیا در انگلیس هم مثلا صحبت کنید.
کاملا حرفایی که فکر می‌کنم از مقامات جمهوری اسلامی میشنوید.
دقیقاً دقیقاً، چون انگلیس اصولا معروفه تو کشورهای اروپایی معروفه به بهشت پناهندگان، برای همین که همه سر و دست میشکنن. حالا نمیدونم این حرفا از کجا اومده بود. حالا اینکه کیروش و تکلیفش مشخص شد یه جور تا حدود زیادی، امروز هم یکی از کاپیتانای تیم ملی که ایرزا جانبخش باشه مصاحبه داشت، که خب جانبخش هم یه جورایی اون هم یه سقوطی کرد برای خودش، چون که
چی گفت؟ صداش هم داریم ولی خیلی نامفهومه. ولی
صدای خوبی هنوز از اون، چون خیلی تازه از همین یک دو ساعت پیش انجام شده. در مورد شادی بعد از گل پرسیدی خبرنگاری که شما چه برنامه خاصی دارید. در سوال خب به هر حال چیز بودی که اصولا شادی بعد از گل چیز مهمی نیست مگر اینکه شرایط خاصی برقرار بشه. گفت که نه، اولا گفت که شادی شما چون خبرنگار انگلیسی هستید، چون طرف انگلیسی بود خبرنگار، گفت که چون شما خبرنگار انگلیسی هستید و انگلیس با ما هم گروهه، این سوالو میپرسین از من که حالا من نمیدونم چی حالا مثلا یعنی انگلیس لنگ اینه که تیم پنجم دنیاست و به هر حال انگلیس،
ولی در نهایت جوابش این بود که
مسئله شخصی ما، رویامون بوده که توی این بازی شرکت توی جام جهانی باشیم، ما رویامون بوده که توی این بازی شرکت کنیم و اصلا ما فوتبال مسئلمون رو همون، یعنی کاملا جوابهایی که همه انتظار نداشتن که حالا میگم اینا بگن، یعنی یه جوری اومدن گفتن که میگم میتونست حتی جوابهای خونسا بده یه جوری چیز کنه، ولی عملا اینا همشون ظاهرا به شدت توسط به هر حال ما فدراسیون فوتبال داریم که قشنگ سپاهی ان همه دوستان، آقای تاج و معاونش، خب همه به هر حال جنرال های سابق سپاه هستن.
بله.
و کامل مشخصه که با توجه به دستوری که ابراهیم رئیسی هم داده بود که این مدیریت بشه ماجرا در قطر، مدیریت شده به نظر و به همینجوری که انتظار میرفت دارن همه تیم ملی و سرمربیش دارن گوش به فرمان نظام جلو میرن.
حالا باید دید ببینیم در بازی ها چه میکنن، حالا اگر که گلی رد و بدل بشه و آیا شادی میکنن یا نمیکنن. و بعد
راستش اینه که تنها امید به سردار آزمون بود که من داشتم تو خبرگزاری میر میخوندم که دارن آسیب دیدگیش حرکت صحبت میکنن و به نظر میاد که سردار آزمون هم تو ترکیب نخواهد بود.
درسته. حالا که تو ورزش هستیم خیلی کوتاه، دو تا از بازیکن‌ها هم ظاهرا دیروز دستگیر شدن.
بله، پرویز برومند دروازه‌بان سابق تیم ملی و استقلال توی یک درگیری خیابونی خیلی شدید با ضرب و شتم شدید دستگیر شده که هنوز هم در بازداشته تا اونجا که خبرها میرسه. و سروش رفیعی بازیکن پرسپولیس که اتفاقا تو بعضی دوره‌ها تو تیم ملی هم بوده، ظاهرا در میدان تجریش در دفاع از یه دختر خانومی که داشت کتک می‌خورد از نیروهای امنیتی میره دخالت میکنه، حالا احتمالاً با استفاده از شهرتش که مثلا اون خانومو نجات بده، ولی خودش هم به شدت مورد ضرب و شتم قرار میگیره طبق گفته‌های شاهدین و دستگیر میشه. البته ایشون آزاد شد بعد با قید وثیقه.
درسته.
و به هر حال دامنه ماجرا همینجوری بر البته آدمایی مثل کریم باقری، نمیدونم عارف غلامی، اینا همه با گذاشتن عکسای از این دو نفر که عملا نماینده فوتبال ایران در بازداشتگاه هستن
حمایت کرد. ممنونم جلال سعیدی.
دست به دست بدید چاره بکنید، من که وقت خوابه وقت انقلابه، آی پاس بنتی چومه بکن مردومه بیدید زکنه نزن هشن دل پاکه از راب و خاکه، هلنده چاره نرین و او پرچمه و سنیم همه درده بریم، بریز دست به دست بدیم باز بطور کنیم تخت ظالمانه، نبا ترسن ای برد داد بزن خاخون ایران امی جانه، ایران امی جانه، ایران
جانه. اگه فکر میکنین در برابر موج اعتراضات ارزشیا صرفاً به کتک زدن و تیراندازی و بازداشت و آدمکشی قناعت کردن، اشتباه میکنین. اونا کارهای غیر خشونت آمیز هم زیاد کردن. مثلا توی این مدت به اندازه مساحت 2-3 تا دیوار چین، خب دیوار رنگ کردن، شعار پاک کردن از در و دیوار شهر. بعضیشون هم که یه مقدار حال ذوق هنری داشتن، با خط و خطوطی که به شعارها اضافه میکردن، شعار رو تبدیل به نقاشی دیواری میکردن. مثلا چون مرگ بر خامنه ای تبدیل میشد به یک شتر که اون سرکش گافش میشد گردنش، و نمیدونم خامنه ای هم چه بخشی از ماتحت شتر، و اینجوری اصلا کسی نمیفهمید شعار نویسی شده روی دیوار و همه فقط تصویر شتر میدیدن. یه تصاویری هم در فضای مجازی پخش شده بود که این بسیجی‌ها روی دیوارا نوشته بودن مرگ بر شعار نویس احمق. حالا دیگه نمیدونم خودشون هم که اینو نوشتن شاملش میشن یا نه، دیگه بالاخره IQ ها در همین حد دیگه. از اونور این تصاویر سردار سلیمانی هم که هر گوشه شهر چسبونده بودن توی این حدود 2 ماهه شده بود آینه دق و قوز بالا قوز. چون فکر کن مثلا 1 ماه وقت گذاشته بودن یک تصویر دیواری بزرگ از سردار در ابعاد گوریلنگوری روی دیوار نقاشی کرده بودن، ملت تو 2 ثانیه یه سطل رنگ قرمز میپاشیدن روش، سردار تبدیل میشد به خوناشامی که از گوشه دهنش خون میچکه. خب اینا بعد 2 هفته بعد در داربست میزدن خون رو از لب و دهن و چش و چال قاسمشون پاک کنن. بدتر از نقاشی های دیواری مجسمه ها بود که روزی نبود مجسمه ای رو آتیش نزنن. این کار به جایی رسید که تو بعضی شهرها برای هر مجسمه حاج قاسم نگهبان بسیجی گذاشته بودن که شبانه روز با چهارپایه میشستن پای مجسمه که به سردار دلها کسی یه وقت جسارت نکنه. فکر کن مدافعین حرم شدن نگهبانان مجسمه قاسم. اما در قسمت خواهران هم عزیزان کلی برنامه فرهنگی داشتن. چیزی که خیلی روی مخ ارازشه بود این بود که چرا فقط مردم باید برن تو مترو سرودهای انقلابی و ترانه برای شروین رو بخونن و اینا. اینه که خواهرای بسیجی جمع شدن توی واگن مترو و اونجا دربست گرفتن واگن و همه با هم سرودی در مدح حجاب اجباری خوندن. گوش بدین گروه سرود فاطمه کماندوهای مترو سوار الان که تقدیم میکند. بله فاطمه مادر با حیای حسین مادرشونه، برای همین که مادرشون فاطمه است این حقو دارن به همه بگن چی بپوش چی نپوش، بگیرن بزنن بکشن که همین شکل خودشون بشن. خیلی هم منطقیه، هر کیم دوست نداره جمع کنه بره. از برنامه‌های ارزشی ها گفتم، اینم بگم که برادرای بسیجی هم برنامه‌های فرهنگی و تجمعات خودجوش خودشون رو داشتن. مثلا یه تجمعی توی سیستان بلوچستان برگزار کردن چند روز پیش و اینجوری علیه دشمنان نظام و انقلاب شعار دادن. با دقت لطفاً گوش کنین. دشمنان صلوات. بله صلواتو که حالا میفرستن بعدش ادامش.
مرگ بر خان آمریکا.
چی شو؟ مرگ بر خام خم خامریکا. ملت هم وایسادن یه دهنگ کردن یه دم دارن میخندن. یعنی انقدر دیگه سمت سیستان بلوچستان و کلن در کل ایران این شعار مرگ بر خامنه ای رو زیاد میگن و میشنون که حتی دیگه سپاهی ها و بسیجی ها افتاده تو دهنشون. در حد اون رحلت جانگوز بود که موجی تلویزیون گفت، اصلا دیگه معلوم نشد و مجریه چی شد. حالا امیدواریم این برادر بسیجی به سرنوشت ایشون دوچار نشه دیگه. اینجور که پیش میره چند وقت دیگه همین بسیجی ها به جای ای رهبر آزاده نمیدونم فلان این فلان سبزی پلو با ماهی میخونن. حالا ببین که ای گفتن.
بگو
از آن روز که من و تو ما شدیم، قطره قطره جمع شد دریا شدیم. این شب تفریه هرچه دیر می گذرد، آید آن روز که صبح فردا شدیم.
بسیجی ها کردن خواهر و داداشامو دوره، اگه ولت کردن نصف شب چون بازداشگاه پره، کارگرنون نداره ولی جیبه حاج آقا تو پله، پول ملت و طولش میبره کانادا و خوره، هر روز میمیره گلی از این باغ و اینجا ایرانه، توش میجنگن با پلیس عراق و زیاد فرقی نمیکنه دیگه داعش با این رژیم، برای زندان شریف تا دانشگاه اوین، تو مدرسه ها همه کردن عکساتون رو پاره، نخبه فراری سرمایه ملی صد لای زباله، این پاییز باید به حالتون از ابر خون بباره، یه روز همتون میمیرید ولی مهسا موندگاره. من باید ببینم آزادی وطن و به چشام پر از تنفر صدام، بهش نگید اعتراض، این دفعه هدف خود نظامه. سید علی کوشی مرده باشه
هرچی هم اومده بدل و تو
آزادی آزادی آزادی
سلام فرشید جان، یادتونه وقتی میرسیدیم به خونه تکونی عید، وقتی که میخواستیم انباری ها رو تمیز کنیم یک عالمه وسایل دوریز و به در نخور توش بود که وقتی میخواستیم بریزیم دور همه رو بابا میگفتن وای وای بابا نه نریز دور، اینا بالاخره یه روزی به درد میخوره. میخوام بگم روزش الانه، برین همه تون توی انباریاتون تمام اون وسایل دوریز و تمام اون آتا آشغالایی که باید میریختین دور و بابا ها نذاشتن، برین همه رو بردارین. هر موقع که این بسیجی ها و اراذل و اوباش جمهوری اسلامی اومدن همه رو از بالای پنجره بریزین رو سر و کلهشون.
دیگه هرچی که خودشون مجوز دادن هم داره معنیش عوض میشه. سریال شبکه مخفی زنان هم توقیف کرده. بگو.
من یک مغازه‌ای دارم که دست مستأجر هست و در راستای سهیم بودن در این اعتصاباتی که این روزا در جریان هست، من به مستأجر خودم گفتم که تا زمانی که درگیر اعتصابات هست با توجه به اینکه بار مالی برای دوستان هم داره میتونن اجاره من رو پرداخت نکنن. این رو میخواستم به عنوان پیشنهاد به عزیزانی که حالا در شرایط مشابه قرار دارن، در صورتی که توان مالیش رو دارن اگر بتونن چنین کار رو انجام بدن، من فکر میکنم میتونه خیلی راهگشا باشه این روزها.
شک نکنید ما پیروزیم.
زندگی آزادی.
صحنه رو باید درست دید و توصیفش کرد. یک طرف مردان و زنانی دارن مترقی ترین شعار این سالها، یعنی شعار زن زندگی آزادی رو سر میدن، و اون طرف اقلیتیه که از نظر فکری و ذهنی صدها سال از اکنون ما عقب افتاده و داره توی پستوهای تاریک و فرسوده زمان دنبال راهی برای زندگی در عصری میگرده که بشر داره توش با سرعت سرسام‌آوری به سمت فتح کهکشانهای دیگه میره. این طرف جوانایی رو میبینی که از پیکسل پیکسل تصاویرشون زندگی و شور میباره، و اون طرف پیروان تفکری رو که سالهاست داره فریاد میزنه تاریخ مصرف من گذشته. این طرف مغزهایی هن که تعصب و جهل فراریشون داده، و اون طرف فکرهایی که بوی نا گرفتن از شدت تحجر. اونا دنبال دوستی و عشقن، دنبال زندگی هن. اینا دنبال موشک و اتم و هلال شیعی. اونا دنبال اعتبار و علم و تفکر. اینا دنبال بازگشت به قرون فراموش شده عصر تاریکی. تا فردا میشه این توصیفات رو ادامه داد و هزار چراغ رو روشن کرد تا صحنه رو درست ببینیم و بفهمیم که پامون روی زمین سفت حقیقته و اونی که در برابرش قرار گرفتیم همه نبایت‌های ممکن رو در خودش داره. پس نباید خسته شد. میشه نفس گرفت گاهی وقت‌ها، اما فراموش نکرد که مثل 3 سال گذشته همه ی سال‌های زندگی ما تا روزی که همه منتظرشیم پر از آبانن و پر از شجاعت‌هایی به رنگ آبان.
موقع دیدار همه کی بیدار، ما هستیم بسیار.
خورشید از خواب باش شده، پنجره وا شده، فردا پیدا شده.
انگار که شام رنگش پریده، پشتش خمیده، به ته رسیده.
باید که امروز
پشت هم باشی، یک صدا باشی، چون کوه از هم نپاشی.
با رقص گیسوی تو، با توی موی تو، پشتمون گرم به
هم هم صدا تا عطر آزادی نغمه شادی به پیچ باز تو این کوچه ها